شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
با عرض سلام، ما صاحب شکیب شما را به شنیدن مهمترین اخبار امروز ششم ماه فوریه سال 2024 دعوت میکنم. ائتلاف مخالف میگوید که از تغییرات حکومت در مرحله سوم کاهش مالیات جانبداری خواهد کرد. گزارش ها میگویند که یک عضو ارشد افغان تبار لشکر فاطمیون ایران در حملات راکت امریکا در سوریه کشته شده است. امریکا میگوید که از کشته شدن هیچ ایرانی در حملات نیروهایش در سوریه و عراق اطلاعی ندارد. تفصیل اخبار. پیتر داتن رهبر جناح مخالف حکومت استرالیا میگوید که جناح ائتلافی او از تغییرات مرحله سوم کاهش مالیات حکومت حمایت خواهد کرد. ائتلاف پیوسته حکومت را به دلیل روگردانی از وعده انتخاباتیش در مورد خودداری از آوردن تغییرات کاهش مالیاتی محکوم کرده است. آقای داتن میگوید که این تغییرات در مرحله سوم کاهش مالیات با دلایل سیاسی آورده شدند.
Coalition is not going to stand in the way of providing support to Australians who are doing it tough. Prime Minister's made this change for his own political survival. We're supporting this change not to support the Prime Minister's lie, but to support those families who need help now.
آقای داتن همچنان تایید کرده که ائتلاف سیاست اصلاح مالیاتی خود را برای انتخابات بعدی ارائه خواهد کرد. با تعقیب نشر خبر تحت تداوی قرار گرفتن پادشاه بریتانیا و استرالیا به خاطر بیماری سرطان، صدر اعظم انتونی البنیزی برای شاه چارلز آرزوی بهبودی سریع کرده است. شاه چارلز ماه گذشته پس از انجام یک عمل جراحی به خاطر رسیدگی به مشکل بزرگ شدن پروستاتش 3 شب را در بیمارستان سپری کرد و در همین زمان بود که بیماری سرطانی نگران کننده دیگر کشف گردید. نمایندگان قصر بکینگهام جزئیات را در مورد نوع سرطان ارائه نکردند، اما می گویند که این سرطان پروستات نیست. آقای البنیزی به ای بی سی گفته که بعداً با خانواده سلطنتی به تماس خواهد شد.
Today the thoughts of all Australians are with King Charles and his family. We wish him very much a speedy recovery. I will be sending a message to the palace this morning and we hope that King Charles has a speedy recovery and a return to his duties as soon as possible.
شاه چارلز در حالی که تحت برنامه از درمانهای منظم قرار میگیرد از وظایف عمومی کنارگیری کرده است. مات کانوان سناتور حزب نشنلز پس از محکومیت یانگ هنگ جون نویسنده استرالیایی با اعدام معلق در چین خواستار فاصله گرفتن استرالیا از آن کشور شده است. این حکم اعدام معلق دکتر یانگ می تواند پس از 2 سال به حبس ابد تبدیل شود. دکتر یانگ در سال 2019 به اتهام جاسوسی در چین زندانی شد، ولی او همواره این اتهامات را رد کرده است. سناتور کانوان می گوید که استرالیا باید روابط خارجی خود را تنوع ببخشد.
I just think it's another example of how we are not friends with China, that you can't really trust China to do business in a fair way. I want to have as good relations as we can with all countries, including China, but clearly given the status of the relationship with China, we need to develop other relationships to protect our country and our national interests.
صدر اعظم انتونی البنیزی میگوید که استرالیا در مورد این مسئله موضع‌گیری محکم دارد.
We have said very clearly that we'll cooperate with China where we can, but we'll disagree where we must. We must disagree with this harsh action by China. We have done so, we will continue to do so.
بی بی سی در گزارش به نقل از رسانه‌های دولتی ایران و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که یک عضو ارشد افغان تبار لشکر فاطمیون ایران در اثر حملات راکتی امریکا در سوریه کشته شده است. در گزارش گفته شده که سید حمزه علوی که گفته می شود اصلاً از ولایت پروان افغانستان بود و بعضی از اعضای دیگر این گروه در حملات صبح روز شنبه کشته شدند. لشکر فاطمیون بخشی از نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران است که از مهاجرین افغان ساکن ایران تشکیل شده و اعضای آن برای جنگ به سوریه اعزام می شوند. خبرگزاری فارس درباره سید حمزه علوی نوشته که او متولد سال 1337 هجری شمسی در ولایت پروان افغانستان بود و سابقه حضور در جهاد افغانستان علیه شوروی و همچنان در جنگ 8 ساله ایران و عراق را دارا بود. ایالات متحده آمریکا میگوید که از کشته شدن هیچ ایرانی در حملاتش علیه اهداف مرتبط به ایران در عراق و سوریه اطلاعی ندارد. آمریکا حملات هوایی را هفته گذشته در عراق، سوریه و یمن با حمایت متحدینش به شمول استرالیا آغاز کرد. نیروهای حشد الشعبی عراق که یک نیروی امنیتی دولتی شامل گروه‌های مورد حمایت ایران است میگویند که 16 نفر از اعضایشان به شمول نظامیان و دکتران در حملات هوایی آمریکا کشته شدند. ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در این حملات 23 نفری که از محلات هدف قرار گرفته محافظت میکردند کشته شدند. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا باور ندارد که کدام ایرانی کشته شده باشد. او میگوید این حملات بیش از 80 هدف را در 7 تأسیسات منهدم کرده یا به آنها زیان عملیاتی رسانده است.
The number of casualties is still being assessed. This is the start of our response, and there will be additional actions taken to hold the IRGC and affiliated militias accountable for their attacks on U.S. and coalition forces. We do not see conflict in the Middle East or anywhere else, but attacks on American forces will not be tolerated, and we will continue to take all necessary actions to defend the United States, our forces, and our interests.
سازمان ملل متحد از راه اندازی یک بررسی مستقل در مورد اداره امدادرسانیش برای پناهندگان فلسطینی به رهبری کاترین کولونا وزیر خارجه سابق فرانسه خبر داده است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این بررسی بر علاوه تحقیقات جاری است که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی ملل متحد انجام می شود. قرار است یک گزارش موقت از پیامد این بررسی در اواخر ماه مارچ و گزارش نهایی در اواخر اپریل نشر شود. این اداره امدادرسانی معروف به اونروا پس از آن با بحران مواجه شده که 15 کشور از مهمترین کمک دهندگانش به شمول ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی خود را پس از آن به حالت تعلیق درآورد که اسرائیل 12 نفر از 13 هزار کارمند این اداره را به دست داشتن در حملات 7 اکتبر حماس در جنوب اسرائیل متهم کرد. ستیون دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید همکاری مقامات اسرائیلی که این اتهامات را مطرح کرده اند با این بررسی حیاتی خواهد بود.
The Secretary General notes that these accusations come at a time that UNRWA, the largest UN organization in the region, is working under extremely challenging conditions to deliver life-saving assistance to close to 2 million men, women, and children in Gaza Strip who depend on that aid for their survival amidst one of the largest and most complex humanitarian crises in the world.
UNRWA هفته گذشته اعلام کرد که در صورت نرسیدن هزینه امدادی عملیات خود را تا پایان فوریه متوقف خواهد کرد. صدور یک نو یادگاری کارت مدیکر به خاطر برگزاری 40 سالگرد روی کار آمدن این بیمه صحی عامه آغاز شده است. حکومت همچنان یک وبسایت یادگاری را به مناسبت 40 سالگی مدیکیر راه اندازی کرده که حاوی معلومات تاریخی، نمایشگاه تصاویر و روایات متخصصین صحت در باره تجربهشان با مدیکیر می باشد. در حالی که مدیکیر به طور رسمی در سال 1984 راه اندازی شد، ریشه آن به حکومت ویتلم برمی گردد که سیستم میدی بانک را در سال 1995 روی کار آورد. حکومت هاک در سال 1984 میدی بانک را به مدیکیر تبدیل و بسیاری از تغییرات حکومت قبلی را فسخ کرد. صدر اعظم انتونی البنیزی می گوید که مدیکیر هنوز هم در انتخابات آینده در اولویت قرار خواهد داشت.
Since we came to office, we've been determined to have strengthening Medicare as one of the key components, and it will be in the next election.
حال اخبار ورزش. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار جهان و وضع هوا برای فردا. سومین و آخرین مسابقه تورنمنت سه مسابقه کرکت یک روزه بین استرالیا و وست اندیز اینک در میدان مانوکای کمبرا آغاز شده است. استرالیا دو مسابقه قبلی را برده و امیدوار است که با بردن آخرین مسابقه این تورنمنت را بدون باخت به پایان رساند. در مسابقه دوم به روز جمعه چند بازیکن جوان در اولین بازی کرکت یک روزه ایشان به بسیار خوبی درخشیدند و شمار از آنها در بازی امروز هم شرکت دارند. ارزش یک دلار استرالیایی در بازارهای تبادله اسعار معادل تقریبا 48 افغانی 65 سنت آمریکایی 60 سنت یورو و 52 پنس بریتانیایی می باشد. و حال پیشگویی هوا در شهرهای عمده استرالیا برای فردا. ملبورن نیم ابری 23 درجه سانتیگراد، سیدنی بارش 24 درجه سانتیگراد، کمبرا نیم ابری 24 درجه سانتیگراد، برزبن کم بارش 32 درجه سانتیگراد، ادلید اکثرا آفتابی 27 درجه سانتیگراد، پرت آفتابی 36 درجه سانتیگراد، هوبارت نیم ابری 22 درجه سانتیگراد و داروین نیم ابری 33 درجه سانتیگراد. این بود تازه ترین اخبار از پروگرام دری رادیوی SBS.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.